صفحه 300. گردش ما تمام نشده بود. از دره کوچک رفتیم پایین. وسط یک چمنزار چشممان میافتاد به یک کارگاه ساختمانی. میرویم جلوتر. پر کارگر دارن یک خانه خیلی بزرگ میسازن. تخت بندی دورش را نگاه میکنیم. یک نوشته خیلی گنده، خواندنش خیلی راحت بود. برای یک کالج میساختن. یک زمین واقعا عالی، یک جای فوق العاده بین قلعه قرارگاه و ویلاها. بعد هم یک زمین صاف برای ورزش و اندازه دست کم 4 برابر زمین ما. حتی پیست‌هایش را هم تعیین کرده و با خاکستر خط‌کشی کرده بودند. حتی پرچم‌های چهار گوشه زمین و جای دروازه‌هایش دیده می‌شد. خلاصه همه چیز آماده، ساختمان هم هیچ گیری نداشت و حتما به زودی تمام می‌شد. دو طبقه‌اش که تمام شده بود، به نظر می‌آمد پرکارگر باشد. اسم مؤسسه با حروف قرمز نوشته شده بود: هوپفول آکادمی برای بویز پسران از هر سنی. عجب غافلگیرکننده بود. نورا مربیان گیج و منگ نگاه میکرد. خوشگشت زده بود. بالاخره به سرعت را افتادیم. عجیب عجله داشت که خبرها هر چیز دو تب رساند به پیری. من که طبعا هیچ اعتنایی به دنگ و فنگ زندگیشان نداشتم. اما میفهمیدم که برایشان فاجعه بود. میزد به کاسه کوزهشان. سر تا سر روز بهشان زد. من ندیدمشان. سر میز من به جاکت قز دادم بعد از بقیه بچه ها. فرداش رنگ نورا هنوز پریده بود. آرامش و وقارش را به کلی از دست داده بود. بویی که معمولا آنقدر خوش رو بیخیال و با ملحظه بود، حرکاتش شبیه پیر مرده میکرد. مدام انگشتهایش را بشکنی به هم میزد. به نظرش مشب خوابش نبرده باشد. هیچ قرار نداشت. هی بلند میشد. از پله ها میرفت بالا، برمیگشت و با یارو حرف میزد. باز دوباره راه میافتاد. پیری از جا نمی جنبید. دیگر حتی چشمک هم نمی زد. بی حرکت انگار سنگ شده بود. غذا هم نمی خورد. غیر از قهوه چیزی نمی داد تو. صفحه 301. بی وقفه فنجان پر قهوه می خورد. بین جراها مشت می زد توی صورت خودش. با مشت بسته دست چپ توی گونه راست. اینطوری محکم شترق شترق. بعدش هیچ. دو روز بعدش با ما آمد تا جلوی اسکاتلندی ها. میخواست با چشم خودش ببیند. کارهای هوپفول همینطور در حال پیشرفت بود. کار پیست ها را شروع کرده بودند. چمن زمین کریکت را زده بودند. دو زمین تنیس و حتی یک زمین گلف کوچک هم داشتند. بدون شک تا عید پاک افتتاح میشد. پیرمرده همینطور دور نرده ها این پا و آن پا میکرد. میخواست آن طرف را نگاه کند. قدش نمیرسید. خوب نمیدید. از لای درس ها نگاه میکرد. یک نردبان پیدا کردیم. به ما اشاره کرد که به راه ما ادامه بدهیم. گفت که بعد خودش را میرساند به ما. آمد. دیگر جست و خیز نمیکرد. نشست نزدیک زنش. نطقش کور شده بود. شکوه و جلال هوپفول کالج خیرهش کرده بود. من میفهمیدم رقابت یعنی چه. قبل از آن هم بچه ها ما میگذاشتند و میرفتند. میوه به نظرش فکستنی میامد. حالا چه؟ حالا دیگر که میتوانست جلویشان را بگیرد؟ بحرانی بود که چاره هم نداشت. نمیفهمیدم زن و مرد به هم چه میگفتن، اما لحنشان وخیم بود. هر روز میرفتیم و داربست ها را نگاه میکردیم. دو تا دیوار ساختن برای تمرین شد. دیگر اوج تجمل بود. پیری با دیدن این همه عظمت انگشتهایش را ستا ستا میکرد توی دماغش و میرفت توی فکر گیج گیش. سر میز نگاه میرفت توی خلسه. دیگر نمیدانست آیندهش چه میشود. سوپش میماند سرد میشد. با چنافشای دندان مصنوعیش را به جا به جا میکرد که یک بار جست بیرون و گذاشتش روی میز کنار بشقاب. دیگر متوجه هیچ چیز نبود. همینطور زیر لب ورد میخواند و با خودش حرف میزد. یک لحظه گفت آمین آمین و ناگهان از جا بلند شد و بدو رفت طرف در. صفحه 302. پله ها را چهار تا چهار تا رفت بالا. بچه ها زیر جلک میخندیدن. دندانه مانده بود روی میز. نورا نگاهش را از همه میدوزید. جانکین شروع کرده بود حرکت. سرش را خم کرده بود. از دهنش شور شور آب میریخت. خورتی کشید و دندان مصنوعی پیری را داد تو. بچه ها به عمرش اینقدر نخندیده بودن. مجبورش کردیم بعد بدهدش بیرون. شاشیده شد به انضباط مدرسه. بچه ها هر کاری دلشان میخواست میکردن. پیرمرد دیگر جرأت نمیکرد بهشان چیزی بگوید. همینطور نورا نه توی خانه نه بیرون. برای آن همه بازیهای خشن 10 نفر بیشتر نمانده بودیم و پنجشنبه ها برای تکمیل تیممان هر بچه‌ای را که سر ما گیر می‌آورد می‌کشیدیم بازی. بچه لات غریبه باید تا عید پاک دوام می‌آوردیم. روزها کمی بلندتر شد. برای اینکه پدر مادرم تا بی‌طاقتی نکنم برایشان چند تا کارت پستال فرستادم. دوراقکی نوشتم که شروع کردم حرف زدن. همه هم ازم تعریف می‌کنند. دیگر داشت بهار می‌شد. جانکی زکام شد. 15 روز تمام سرفه کرد. دیگر جرأت نمی‌کردیم ببریمش دور دورها. خیلی بعد از ظهرها را روی شیب پای قلعه بزرگ می‌گذراندیم. خرابه عظیمی که پر از سوراخ سنبه و گودالو و صداها توش می پیشید. با هر رگباری که می زد با کفترها پناه می بردیم زیر تاقیها. قلم رو آنها بود. صد تا آنجا راحت می پلکیدن. این خانه خودشا می آمدن روی دست آدم و بغبغو می کردن. کفتر پرنده زبلیس این پا آن پا می کنن. با آدم چشمک می زد. در جا آدم را می شناسد. دیوان جانکیت از گوسن خیلی بیشتر خوشش می آمد. می دوید دنبال بره‌ها و قهوه می زد. آنهایی که لیز می خوردن و کله پا می شدن. باشا می غلطید توی گلها. همزمان با آنها بعبع می کرد. کیف می کرد. قش می کرد. به یک حیوان واقعی تبدیل می شد. سر تا پا خیس برمیگشت خانه. مشت آب کشیده. 8 روز اضافی سرفه می کرد. صفحه 303. آفتاب بیشتر پیدایش می شد. نسیم‌های تازه‌ای می وزید. با بوهای لطیف و دلنگیز، گل‌های پامچال و با بونه توی همه سبزه‌دارها می رقصیدن. آسمان برگشت بالای سر جاش. ابرهاش را هم مثل همه پیش خودش نگه داشت. دیگر از آن کثافتی که مدام شوره می کرد پایین و گند می زد به همه منظره خبری نبود. عید پاک در ماه مه سر می رسید. و بچه‌ها دیگر صبرشان تمام شد. برمیگشتن پیش خانواده‌هایشان. من هم باید می‌رفتم. اقامتم به آخر می‌رسید. خودم را کم کم آماده می‌کردم که یک روز یک بسته استثنایی به دست ما رسید. نامه دایی‌ام بود با مقداری پول و یک یادداشت. برام نوشته بود به مالم 3 ماه دیگر صبر کنم، چون اینطوری خیلی بهتر بود. چه
آدم خوبی بود دایی ادوارد. بعد جوری غافلگیرم کرد. به ابتکار خودش این کار را کرده بود. از مهربانیش بود. پدرم را خوب می‌شناخت. می‌دانست چه فاجعه‌ای می‌شود اگر من خرخری بدون آنکه یک ذره هم انگلیسی یاد گرفته باشم برگردم خانه. شکی نبود که خیلی بد می‌شد. یعنی که من خیلی خیره سر، خیلی نمک نشناس بودم. رفتارم دلسرد‌کننده بود. می‌توانستم برای خوشحالی او هم که شده بود یک کمی به خودم زحمت بدم. نمی‌مردم که، اما در هر لحظه‌ای که می‌خواستم تسلیم بشوم حس می‌کردم که دوباره زهر همه وجودم را می‌گیرد. دوباره دنهات می‌آید سراغم. همش کثافت. بلکه حتما هیچ چیز یاد نمی‌گرفتم. از قبل هم جرثومه‌تر می‌شوم. بیشتر از پیش پدرشان را در می‌آوردم. چند ماه بود که خفه شده بودم. همین درست است که با هیچ کس حرفی نزنی، نه با اینهایی که اینجا و نه با بقیه. موقعی که قدرتی نداری باید توی خودت جمع بشوی. دهن که باز کنی میآیند تو. به نظر من کار درست این بود. ضعیفیم، چموش می‌شویم. می‌توانستیم هنوز سال‌های سال دهنم را ببندم. کاملا کافی بود به گرولوش و زنش فکر کنم. صفحه 304. به آندر کوچکه، به برلوب و حتی دیوون و پیانو زدنهاش، به چنگهاش، به مهتابهاش. زمان هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. روز به روز حادتر به یادم می آمدن. حتی خیلی گزنده تر. با آن همه تنبیه ها، سیلی ها، لغت های بیمهابا روی ذهن سنگینی می کردن. نه، بعد هم آن لجنی که همهشان را گرفته، رفقا، نشمه ها، همه آهناله ها و دوز و کلک هایشان. چه کار باید می کردم؟ چه کار؟ به چه مزخرفاتی باید فکر می کردم؟ ever and ever. مثل آن ریغونه ها. آمین. عوضی ها. اگه به شکلک در آوردن بود خودم بلد بودم. تنهایی عدای همه اشان را در می آوردم. همانطور که عدای آنتوان را. موقعی که می رفت خلا من بودم که می ری سرش. زبان حرف زدن که چه؟ نورا را هیچ وقت با لباس روشن ندیده بودم. پیرهن چسبان، ساتن صورتی، اینطوری نوک سینه می‌زند بیرون. حرکات کمرگاه هم بدجوری می‌شود. مرج زدن حجم‌ها، دقت جزئیاتش. وسط‌های اردیبهشت بودیم. یک کوشش دیگر هم کرد تا از خر شیطان بیایم پایین، کوتاه بیاییم. یک بعد از ظهر دیدم که با یک کتاب آمد پایین که برویم گردش. کتاب خیلی کت و کلو، وزن و اندازه شبیه تورات. رفتیم طرف محل همشگی نشستیم. کتاب را روی زانوش باز کرد. نمی توانستم جلوی خودم رو بگیرم و نگاه نکنم. پسر جانکیت هم انگار جادوش کرده. کتاب کلش رو فرو کرد توش. دیگر جم نخورد. رنگ ها افسونش می کرد. کتاب پر تصویر بود. تصویرهای عالی بی نظیر. احتیاجی نبود به خانمش. فورا فهمیدم چه به چست. شاه ها و شاهزاده ها رو می دیدم. نیزه های افراشته. شوالی ها، ارغوانی، انواع سبز، سرخ، همه جوشن ها به رنگ یاقوت، همه زنبل زیمبو. خیلی کار برده بود. خوب هم کار شده بود. می شناختم و می فهمیدم. کار درجه یک یعنی چه؟ صفحه 305. آهسته آهسته ورق می زد. شروع کرد تعریف کردن. می خواست کلمه به کلمه برام بخواند. انگشت هاش عجیب بود. روی هر صفحه مثل شعاع نور حرکت می کرد. دلم می خواست بلیسمشان. به مکم ترس شده بودم. با این همه هیچ چیز نمی گفتم. کتاب را برای خودم تنهایی تماشا می کردم. حتی یک سوال هم نکردم. حتی یک کلمه را هم تکرار نکردم. چون که چیزی که براش از همه اعجاب آور به نظر می آمد تلاکاری لب ورقها بود. خیرهش میکرد، میرفت و بابونه میکند و میابد و میرخ روی ما. دور کتاب را پر میکرد گل. دو صفحه‌ای که از همه زیباتر بود وسط کتاب بود، یک صحنه جنگ بود. بالا سر تا سر دو صفحه معرکه‌ای عجیبی را نشان می‌داد، پر از شتر، فیل، شوالیه‌های پرستشگاهی در حال حمله، محشری از اسب و سوار، بربرها در حال فرار. واقعا خارق‌العاده بود، از تماشاش سیر نمی‌شدم. کم مانده بود حرف بزنم، کم مانده بود توضیحی بخواهم. زیب به خودم اومدم، داشتم وا می‌دادم، ای بر پدرت، یک ثانیه دیگر، اما لب از لب باز نکردم. خیره شدم به سبزه روی زمین. قصه نمی‌خواستم، آقا نمی‌خواستم. واکسن قصه زده بودم. مگر آندره کوچکه نبود؟ استاره نامردی؟ مگر گاهی بهم کلک نمی‌زد آن بی سر و پا؟ مگر من خودم قصه بلد نبودم؟ مگر چرت و پرت خودم یاد نمی‌دادم؟ هان، مگر یادم نمی‌آمد که وقتی از زیر عادت بشوی آخر کارت به کجا می‌کشد؟ پس دیگر از ما بکشند بیرون، بگذارن راحت باشین، بگذارن سرم توی آخورم باشد. اصلا من یونجه را به قصه ترجیح میدم. بله، تکلیف روشن است. حتی نشانش دادم که مردم مردم. بلند شدم و جانکیر راه افتاد. گذاشتمش که تنهایی کتابش را بخواند. همانجا وسط علف‌ها با دیوانه دویدم تا لب رودخانه. از طرف کفترها برگشتیم. بهش که رسیدم صورتش را نگاه کردم. کتابه با همه تصویرهایش میماند برای خودش. حتما به نظرش خیلی کله شق می آمدم. بدون شک غمگین بود. صفحه 306. عجله برای برگشتن به خانه نشان نمی داد. نمنمک راه افتادیم. نزدیک پل وایستادیم. ساعت از 6 گذشته بود. آب را نگاه می کرد. مدور رودخانه تندی است. وقتی که مد دریا خیلی بالا می آید، حتی رودخانه خروشانی می شود. موج‌های بلند می‌زند، پل لای گردبادهایش می‌لرزد، آبش گلالود است، صداهای سنگین بم می‌کند، صداهای خفه توی غرقاب‌های بزرگ زرد گلی. نورا هم می‌شد روی رودخانه، بعد سرش را زود بلند می‌کرد، خیلی دور، تته‌های افق، روشنایی روز را نگاه می‌کرد که فرو می‌رفت پشت خانه‌های کناره. حاله ای افتاد روی صورتش، غمی که همه خطوط صورتش را میلرزاد. غمی بود که میزد بیرون، دیگر مهارشون شدنی نبود. شکنندهش میکرد، مجبورش میکرد چشمهایش را ببندد. همین که هوپ فول آکادمی آماده شد، بچه ها شروع کردن رفتن. کسانی که میخواستن برون حتی منتظر عید پاک هم نماندن. 6 شاگرد بیرونی و 4 تا شبانه روزی همان آخر آوریل فلنگ را بستن. ننه باباشون آمدند و بردنشان. به نظرشان مینویل کالج دیگر به درد نمیخورد. با دم و دستگاه خیره کننده آن یکی مقایسه اش میکردن. انصافا هم هوپ فول وسط آن همه زمین های بازی جلوه عجیبی داشت. همان خود ساختمانش دیدن داشت. همش از آجر سرخ بود. از هر طرف مشرف به راچستر. روی دامنه غیر از آن چیزی دیده نمیشد. بعدش یک تکل عظیم هوا کرده بودن وسط چمه. با یک بیرق بزرگ و همه پرچم های علامت دهی، تناب و تیرک و بادبان و همه زلمبوزین بود. برای آنهایی که میخواست عملیات هدایت و راه اندازی کشتی را یاد بگیرند برای ورود به مرسه ملوانی. اینطوری جک هم گذاشت و رفیق مشتبازی هم باید کشتی عوض میکرد. باباش میخواست که ملاح بشود. هوپ فول در زمینه آبدستازی ورود به دانشگاه دریانوردی تبلیغات موثری میکرد. صفحه 307. با همه بچه‌هایی که رفتن در میمل کالج فقط 5 نفر موندیم. با جانکیت مانده ها خیلی خوشحال نبودن که هیچ، قیافه هم میگرفتن. حتما حسابهایشان عقب بود. نمیتوانستن تسویه حساب کنن و برای همین مجبور بودن بمانن. تیم فوتبال یک هفته آب شد و رفت. جوش جوشی های پیتووید زردنبوهای خیریه‌ای دو دفعه دیگر هم آمدن خواهش که بزنیم و داغانشان کنیم. هر چقدر براشون توضیح میدادیم و میگفتیم که دیگر آن بازی ها تمام شد به خرجشان نمیرفت. حسرت 12 سفر را داشتن. دیگر زندگی برایشان مفهومی نداشت. هیچ حریفی برایشان نمانده بود. وحشتناک افسردهشان میکرد. با چه حال نظری برگشتن مدرسهشان. هوپ فول بویز بچه هایی از خود راضی مؤسسه تازه نمیخواستن. باشان بازی کنم. مثل جزامی ها پسشان میزدم. خودشان را ورای این حرفا میدانستن. بچه های پیت ویت میماندن تنها. مجبور بودن با خودشان مسابقه بدن. سر میز میمویل درام های جدی برپا میشد. نبردی بود حاد و بیرحمانه. نورا مرویان معجزه ها میکرد برای اینکه هنوز بشود چیزی خورد. کلفت ها رفتن. اول مستنتره گرترود. 4 روز بعدش فلسی، خدمتکار تازه آمد. نورا تقریبا دست به غذا نمیزد. مارمالت را میگذاشت برای ماها. خودش نمیخورد. دیگر توی چایش شکر نمیریخت. پوریچش را بیشیر میخورد. برای ما بچه ها بیشتر خوراکی میماند. اما من خجالت میکشتم. یک شنبه ها وقتی پودینگ میامد سرمی چنان هجومی میشد که کم مانده و قاشق ها کج بشود. لب همه بشقاب‌ها را می‌پراندیم. هر کی بود برای غنیمت بیشتر. مریم بی‌طاقت می‌شد، چیزی نمی‌گفت، اما هی می‌جنبید روی صندلی‌اش، این ور و آن ور می‌شد، انگشت می‌کوبید روی میز، سر و ته دعا و وزر را می‌آورد که زودتر بلند شویم و برویم. ناهارخوری جای زیادی حساس می‌شد.